بدون شک ماو تسه‌تونگ مشهورترین شخصیت تاریخی چین توی قرن بیستمه، اما نظرها در مورد اون به اندازه شهرتش متفاوت هستن. یعنی خیلی ها اونو میپرستن و خیلی ها هم اونو به عنوان دیکتاتوری ترسناک میشناسن. توی کتاب ماو داستان ناشناخته، خانم جان چنگ و همسرشون جان هالیدی که اونم مورخ و نویسنده معروفیه، ماو رو دیکتاتوری ستمگر معرفی میکنن. اما با این وجود باز هم مردم چین هر ساله توی سالروز تولد ماو به دهکده شاوشان محل تولد اون میرن تا زادگاه اونو مثل قدیسی زیارت کنن. اما واقعا این دوتا مسئله رو چطور میشه با هم یکی دونست؟ بالاخره یا این شخصیت که سرنوشت میلیون ها مردم چین رو در دست داشت یا یک دیکتاتور بیرحم و خودخواه بوده که با تصمیمات اشتباهش باعث مرگ میلیون ها انسان بیگناه شده بود، و یا رهبری فرزانه و آسمانی که هنوز توسط مردم چین مثل قدیس ستایش میشه. این گسل عجیب و این تناقض همون چیزیه که راسکولنیکوف، شخصیت اصلی رمان جنایت و مکافات اثر فئودور داستایوفسکی، رو دچار حیرت و سرگشتگی کرده بود. راسکولنیکوف به ناپلئون فکر میکرد، امپراتور معروف فرانسه که میلیون ها انسان رو به کشتن داده بود، اما هنوز مجسمه هاش رو در میادین شهرهای مهم اروپا برپا میکردن و از اون به عنوان شخصیت بزرگی یاد میکردن. ماو تسه‌تونگ هم از نوع شخصیت های کاریزماتیکی بود که توی قرن بیستم تعدادشون کم نبودن. رهبرانی که با وجود اشتباهات و خطاهای عظیم همچنان به عنوان انسان های بزرگ و نوابق بیچون و چرا ستایش می شدن و همچنین می شدن. سلام، من حمید هستم و خوش اومدید به کانال دروازه تاریخ. ماو در سال 1893 توی ایالت هونان در دهکده شاوشان متولد میشه. اما این نکته رو بگم که از قدیم توی چین پسر رو الماس و دختر رو سفال میدونستن. به خاطر همین وقتی دوستان و آشنایان پدر و مادر نوزاد تازه متولد شده به دیدار اونا میرفتن، از پدر میپرسیدن که فرشته ها چی برای شما آوردن؟ الماس یا سفال؟ به این سوال پدر ماو با تکبر و غرور پاسخ داده بود که الماس، و مطمئنم که او هم مثل پدرش دهقان خوبی خواهد شد. ولی دست سرنوشت برای این پسر داستانی متفاوت رو در نظر گرفته بود. تمام افرادی که ماو رو از نزدیک میشناختن معتقد بودن که ماو شخصیت خاصی داره، ظاهری آروم و ملایم و مرموز، یک رئالیست سرسخت و بسیار منضبط و دقیق، و همچنین یک متفکر و نویسنده رمانتیک و شاعر مسلک، ولی در این حال بسیار بیرحم و خودخواه و خونریز مثل دیکتاتورهای هم عصرش هم بوده. به طور خلاصه و در یک کلام، ماو ترکیبی متناقض از گاندی و استالین بود. ماو در دوره سلطنت سلسله چینگ و یا همون منچوها به دنیا اومده بود. چین توی این دوره اوضاع اسفناکی رو داشت تجربه میکرد و وضع چندان خوبی هم نداشت. فساد تمامی ارکان مملکت رو گرفته بود و همه چیز آشفته شده بود. فقر بیداد میکرد و ضعف و سستی تا جایی پیش رفته بود که کشور پهناور چین رو که روزگاری در خاور دور امپراتوری وسیعی بود، در برابر سربازان سرزمین آفتاب تابان یعنی همون ژاپن توانایی دفاع از خودشون رو نداشتن. توی همین دوره بود که ژاپن به چین حمله کرد و جنایت زیادی رو انجام داد و به قولی از کشته‌ها پشته ساخته بود. هرج و مرج سراسر چین رو گرفته بود و توی این شرایط نویسنده چینی به نام شانگ شی تونگ توی کتابی با عنوان تنها امید چین این دوران رو اینجوری روایت میکنه: از 50 سال به این طرف بین تمامی کشورها ملت چین تنها ملتی است که خود را به شکل اصلاح ناپذیری نادان و بی‌حس و تفاوت نشان داده است. بیشترین مأموران دولتی و بسیاری از مردم عادی بسیار خودخواه و لاقید هستند و هنوز معتقدند که نظم قدیم در زمانه پرمخاطره فعلی لازم و کافی است. در بین کارمندان دولت مرد مطلع و باهوش و فراستی وجود ندارد. ما آموزگار حقیقی یا هنرمند قابلی نداریم. در کشورهای دیگر نماینده ای نداریم و برای اطفال ما مدرسه به قدر کافی وجود ندارد. پس به خاطر همین است که ما نمیتوانیم وضع خود را اصلاح کنیم و برای پرورش فکر و استحکام پیکر کشور و برای ترمیم نواقص ما وسیله ای موجود نیست. بنابراین برای چین راهی به جز اضمحلال و مرگ یا ناامیدی و سختی وجود ندارد. در سال 1911 انقلابی توی چین شکل میگیره که در این انقلاب قبلا هم گفتیم سون یاتسن از اصلی ترین رهبران اون بود. سون یاتسن اولین رئیس جمهور چین محسوب میشه که جمهوری چین رو پایه‌ریزی میکنه. اونا پدر چین نوین و مدرن هم میدونن. ما او توی این زمان جوانی 18 ساله بوده و به مدت 10 سال به چانگشا پایتخت ایالت یونان رفته و توی این مدت در مدرسه حقوق و اقتصاد درس میخونه. بعدم برای ادامه تحصیل به پکن میره و وارد دانشگاه پکن میشه. اون به صورت پاره وقت در کتابخونه دانشگاه مسئولیت میگیره و در واقع کتابدار اونجا میشه و اینجوری خرج هزینه دانشگاه و زندگی رو توی شهر بزرگی مثل پکن تأمین میکنه. چون ماو از طبقه دهقانا بوده و سطح پایینتری از بقیه همکلاسیاش داشته، زیاد با هم دانشگاهیا و همکلاسی خودش هم صحبت نمیشد و از زندگی خودش هم حرفی نمیزد. اما کم کم با هم سطحای خودش آشنا میشه که جوونهای روشنفکر بودن. اون با اونها یه گروهی رو تشکیل میده که بعدها حزب کمونیست چین رو پایه‌ریزی میکنه. ما تو سال 1919 به ایالت هونان برمیگرده و اونجا فعالیت‌های سیاسی خودش رو گسترش میده. اون تشکیلات سازمان یافته‌ای رو به وجود میاره و کتاب و مقالات سیاسی رو منتشر میکنه. همچنین مدیر یک مدرسه ابتدایی توی ایالت هونان میشه که تنها درآمد مالیش حقوق ناچیزی بود که از همین کار به دست میآورد. اون تو سال 1920 با دختری به نام یانگ کای های ازدواج میکنه که دختر یکی از معلمای همون مدرسه بود که این مدیرش شده بود. اما چون یانگ و ماو اختلافات فکری زیادی با هم داشتن از همدیگه جدا میشن و بعد از این جدایی ماو با دومین همسر زندگیش یعنی هوتسو چن ازدواج میکنه. هوتسو هم فکری خوبی با ماو داشت و توی کارهای اون همراهیش میکرد و کمک دستش بود. در سال 1921 حزب کمونیست چین توی شهر شانگهای سازماندهی میشه و ماو هم عضو اصلی اون حزب شده و توی هونان رهبری طرفداران این حزب رو به عهده میگیره. ماو توی شانگهای، یونان، کانتون و سازمانهای کارگری و رعیتی فعالیت‌های زیادی انجام میده و یک مؤسسه آموزشی رو برای کارگران و کشاورزان تأسیس میکنه. اون چند سالی رو به این کار مشغول بود که تو سال 1925 حکومت سون یاتسن با مرگ اون عوض میشه و نوبت به چیانگ کایشک میرسه. چیانگ کایشک بعد از مرگ سون یاتسن مدعی رهبری حزب کومینتانگ شده بود. اون کوچه شمال رو رهبری کرد و چین رو بر علیه رهبرای جنگی بسیج کرده بود و در نهایت تو سال 1928 با پیروزی به عنوان رهبر عملی جمهوری چین شناخته میشه. چیانگ کایشک یک سیاستمدار ناسیونالیست بود و کاملا با احزاب کمونیستی مخالف بود. به خاطر همین بعد از به قدرت رسیدن شروع به پاکسازی کمونیست ها از بدنه دولت و ارتش میکنه. بعدش افرادی که عضو حزب کمونیست بودن رو اخراج، زندانی و یا تبعید میکنه. ما او هم به کوههای جنوبی چین تبعید میشه، اما حزب کمونیست دست از فعالیت نمیکشه و یک ارتش پارتیزانی رو به صورت مخفی تشکیل میده. اون حرکت و جنبش کشاورزان و دهقانان رو که خود ماو ابداعش کرده بود رو توی هونان هدایت میکنه و نظراتش رو به مرحله عمل در میاره. اما اگه تا اینجا یه ویدیو رو دوست داشتید و واسهتون مفید بوده، خوشحال میشم که با نظرها و لایکاتون به همون انرژی و انگیزه بدید. و اگه برای اولین باره که ویدیویی از کانال دروازه تاریخ رو دارید میبینید، پیشنهاد میکنم ویدیوهای دیگر رو از دست ندید. مخصوصا ویدیوهای مربوط به چین که یه جورایی مکمل این قسمت هستن. و واضح بود که پاکسازی کشور از کمونیست‌ها بین نیروهای ناسیونالیست چین که بهشون حزب کومینتانگ هم میگفتن و کمونیست‌ها جنگی رو به وجود میاره. چون کمونیست‌ها در تمامی بدنه اجتماع، ارتش و دولت نفوذ کرده بودن و پاکسازی اونها کار عملاً محال بود و کار بسیار سختی بود. حزب کمونیست چین بین سالهای 1929 تا 1930 نیروی عظیمی رو فراهم کرده بود و از روستاها به سوی شهرهای بزرگ پیشروی می‌کردن. اونا تونستن بعد از چند تا درگیری چند تا شهر بزرگ رو به تسلط خودشون بیارن. توی همین سالها ماو با مطالعه عقاید مارکس و انگلز قصد داشت تا این نظریات رو توی جامعه بحران زده چین هم پیاده کنه. اون به دوستاش گفته بود که زندگی پرمخاطری در پیش داره و باید خودش رو برای مبارزه آماده کنه. هر روز صبح مدتی در کوهستان به راهپیمایی مشغول می‌شد و خودش رو برای تحمل هر سختی و ناراحتی حاضر و آماده می‌کرد. ماو عضو انجمن روزنامه نگاران پکن شد و با مجله‌ای به نام انتقاد هفتگی همکاری می‌کرد. بعد از مدتی عده‌ای رو دور خودش جمع می‌کنه و میگه که من نباید خاک چین رو ترک کنم. ولی شما به اروپا برید، به فرانسه و آلمان سفر کنید و با تمدن دنیای غرب از نزدیک آشنا بشید. تو اونجا بیشتر از این کشورها استفاده معنوی کنید ولی میهن خودتون رو فراموش نکنید. وقت عمل نزدیکه و انقلاب به شماها احتیاج داره. سال 1949 لحظه موعود بود. اون با بسیج 100 هزار نفر اقدام به یک راهپیمایی طولانی میکنه و اگه خاطرتون باشه ما توی ویدئویی مربوط به گاندی هم درباره راهپیمایی طولانی گاندی به همراه همه طرفدارانش صحبت کردیم. اینجا هم ما او از همین فرمول استفاده میکنه و راهپیمایی بزرگی رو رهبری میکنه. این راهپیمایی تأثیر خودش رو میذاره و در نهایت باعث شکست نیروهای چیانگ کایشک میشه. رقابت دوتا حزب ملیگراها و کمونیست‌های چین باعث شکلگیری جنگ داخلی توی چین میشه. البته قبلا جزئیات حوادث این سالها رو توی ویدیوهای مربوط به تاریخ چین گفتیم و اگه تمایل داشتید تا جزئیات بیشتری رو از اون بدونید میتونید این ویدیوها رو از طریق کانال درازی تاریخ تماشا کنید. راهپیمایی بزرگ ماو یا راهپیمایی طولانی از ماو اسطوره میسازه. حدوداً 100 هزار نفر سفری طولانی رو آغاز کردن، از کوههای بلند و جلگه های پس عبور کردن و پیاده مسیر 12500 کیلومتری رو در طول یک سال راهپیمایی کردن تا به استان شانشی در بخش شمالی چین برسن. این حرکت توی اون سال در واقع سنگ بنای ارتش سرخ چین رو هم بنیان گذاشت. جان چنگ و جان هالیدی توی کتاب ماو داستان ناشناخته چهره جدیدی رو از ماو به ما نشون دادن که تصویر رسمی این رهبر کاریزماتیک رو خدشه‌دار میکنه. اونا نوشتن که ماو از سال 1920 تا 1976 جان 70 میلیون چینی رو گرفته. این تعداد از مجموعه تمامی قتل‌هایی که هیتلر و استالین با هم انجام داده بودن هم بیشتره. تنها در جنبشی که ماو تحت عنوان جهش بزرگ به جلو به راه انداخته بود 38 میلیون نفر طی قحطی به وجود اومده از اون، یعنی طی سالهای 1958 تا 1961 مردن که بالاترین میزان تلفات انسانی در تاریخ بشر بوده. ولی نکته اینجاست که این 70 میلیون نفر در دوران صلح از بین رفتن و چین توی این دوره با هیچ کشوری توی جنگ نبوده. پروفسور فرانک دیکوتر توی کتاب خودش با عنوان قحطی بزرگ ماو تاریخ بزرگترین بلای هولناک چین 1958 و 1962 مدعی شده که 45 میلیون چینی به دلیل سیاست‌های غلط ماو بین سال‌های 1958 تا 1962 کشته شدند. دیکوتر در ادامه میگه ماو کسی که رژیم کنونی چین تصویر اون رو توی میدان تیان آنمن هم نصب کرده و به اون احترام میذاره، پدر دلسوز مردم چین نبود، بلکه دیکتاتوری قسی‌القلب بود که کشورش رو به آشفتگی کشونده. قحطی شدید اون دوران چین ماو رو مجبور به عقب نشینی میکنه و در واقع جهش بزرگ به جلو به جز شکست برای ماو و تباهی برای مردم چین چیز دیگه ای نداشته. انقلاب فرهنگی کارگری دومین اقدام بزرگ و جنجال برانگیز ماو توی چین بود. ماو که توانایی زیادی توی بسیج کردن توده ها داشت و اولین بار توی دهه 30 میلادی با راهپیمایی طولانی اون رو نشون داده بود، بار دیگه تو سال 1966 با هدف بسیج کردن مردم برای محو مسیر سرمایه‌داری از ذهن بعضی ها و برقراری انقلاب فرهنگی کارگری برنامه ای رو ارائه میده. انقلاب فرهنگی چین بزرگترین و اساسی ترین کشمکش قدرت توی حزب کمونیست چین بود که به رهبری همسر ماو یعنی جیانگ چین اداره میشد. بهتره این نکته رو همینجا بگم که وقتی ماو از همسر دومش هوتسو چین جدا میشه، با همسر سوم یعنی آخرین همسرش جیانگ چین ازدواج میکنه. درباره هدف اصلی و نهایی انقلاب فرهنگی هم باید اینو بگم که این حرکت مبارزه با سنت‌ها، عادت‌ها و رسوم و اندیشه‌های قدیمی چین بود. کاری که بسیار مشکل و خطرناک بود. به تعبیر نویسنده کتاب، مثل بندبازی بر روی یک دره عمیق بود که ماو اون رو شروع کرده بود. طی این برنامه دانشگاه‌ها تعطیل شدند و راه برای نیروهای تازه نفس و طرفدار ماو باز شد. شرایط برای کسایی که مخالف دیدگاه‌های ماو بودن و یا حتی کسایی که در زمره دوستان اون به شمار نمی‌رفتن خیلی خیلی سخت شده بود. تعدادی از بناهای قدیمی و فرهنگی چین نابود شدند. خیلی از معلم‌ها و استادای دانشگاه و روشنفکرها از کار بیکار شدند. مخالفان مورد آزار و اذیت قرار می‌گرفتند و با کوچکترین اعتراضی کشته می‌شدند. طبق گزارشات عده‌ای از این افراد توی جهنمی که یارای ماو واسه‌شون درست کرده بودن چاره‌ای به جز خودکشی نداشتن. این حوادث فقط برای مخالفان سیستم و نظام نبود، بلکه بسیاری از اعضا و رهبرای حزب کمونیست که رقیبانی برای ماو محسوب می‌شدن و یا با سیاست‌های ماو مثل همون جهش بزرگ رو به جلو که گفتیم، اگه به اونها هم انتقاد داشتن، هم درگیر این انقلاب فرهنگی بودند و از حزب تصفیه می شدند. ثمرات این انقلاب با نام موازین نوین سوسیالیستی مطرح شدند. کارگرها و دهقانها و سربازای زیادی توی دانشگاه ها ثبت نام کردند و جوانای آموزش دیده به روستاها فرستاده شدند. که از جمله نتایج این کارها میشه به این مورد اشاره کرد: ایجاد شبکه گسترده ای از کلینیک های پزشکی مجانی یا با هزینه های ناچیز و شکلگیری دکترهای پابرهنه یعنی پزشکای تعلیم دیده‌ای که در بین خود دهقانا زندگی می‌کردن. این کارا قرار بود که سرمایه‌داری رو به قهقرا و نابودی بکشونه و کاری کنه که طبقه کارگر بتونه بر تمام امور حاکمیت داشته باشه. چون این اقداماتی با مخالفت‌های سختی مواجه شد و لین پیائو یکی از این مخالفان بود. اون وزیر دفاع و کسی بود که ازش به عنوان جانشین رسمی ماو یاد میشد. لین پیائو در سپتامبر 1971 اقدام به توطئه نظامی میکنه و کودتای اون باعث تشنج بسیاری در میان توده های مردم میشه. مردم در مورد انقلاب فرهنگی دچار تردیدهایی شدن، چرا که لین پیائو از شخصیت های اصلی در رابطه با انقلاب فرهنگی بود. در مجموع انقلاب فرهنگی چین فاجعه ای تاریخی بود. بهای این انقلاب قربانی کردن میلیون ها انسان بیگناه شده بود. جنبش گاردهای سرخ در این سالها یک عصیان سرکوبگرانه بود و بیشتر جنبه تروریستی داشته. گروه های نورسیده انقلابی با انجام خشونت توی جنگ های داخلی به قدرت رسیدن و در سرکوب ضد انقلابی ها یا دشمنای ماو از هم سبقت می گرفتن. همه این افراد برای رسیدن به رتبه‌های بالاتر توی سلسله مراتب حزبی خشونت‌ها و سرکوبگری‌های بیشتری رو انجام می‌دادند. گاردهای سرخ روشنفکرای آزادی طلب رو دشمن خودشون می‌دونستن. مترجم‌ها، نویسنده‌ها، پروفسورهای دانشگاه و هر متفکری که کوچکترین انحراف فکری نسبت به ماو داشت به قتل می‌رسید. شاید خنده دار باشه، ولی گارد سرخی ها میخواستن رنگ چراغ قرمز چراغ های راهنمایی رانندگی رو هم ممنوع کنن، چون رنگ سرخ رنگ حرکت رو به جلوه، نه علامت ایست. اما مقامات دولت و اعضای بالاتر حزب کمونیست تونستن با تلاش زیاد جلوی چنین اقدامات ابلهانه نوچه‌های انقلابی رو بگیرن. ماو که خودش این انقلاب فرهنگی رو برای محکم کردن قدرتش راه انداخته بود، بعد از حدود 10 سال به این نتیجه رسید که این انقلاب فرهنگی شکست خورد. مرگ استالین تو سال 1953 موقعیت ماو رو به عنوان رهبر کمونیست‌ها پررنگ‌تر و برجسته‌تر کرد. شوروی تحت رهبری خروشچف قرار گرفته بود، کسی که زیاد با استالین هم نظر نبود و رویه دیگه‌ای رو در پیش می‌گیره و توی سیاست‌های حزب کمونیست توی مسکو تجدید نظرهایی رو انجام میده. در نتیجه سیاست‌های خروشچف، شوروی به سوی همزیستی مسالمت‌آمیز با جهان غرب میره، چیزی که ما اون رو غیر انقلابی و خائنانه میدونست. اختلافات چین و شوروی هم دقیقاً از مرگ استالین شروع میشه. این اختلافات توی اوایل دهه 60 میلادی تقریباً باعث قطع ارتباط هر دو طرف میشه. افکار ماو از چین فراتر میره و خیلی از مردم رو توی سرتاسر جهان از جمله ایران درگیر خودش میکنه. سازمان ماویستی توی فلسطین و افغانستان فعال بودن و توی ایران هم احزابی مثل سازمان انقلابی حزب توده یا همون حزب رنجبران و اتحادیه کمونیست‌های ایران یا سربداران از جمله احزابی بودن که نزدیکتر به کمونیست چینی بودن تا کمونیست شوروی. البته احزاب ماویست توی ایران شکست خوردن و شاید دلیل اون این باشه. وقتی که ماو گفته بود تو به روش خودت بجنگ و من هم به شیوه خودم میجنگم، منظورش این بود که باید شرایط اجتماعی هر کشوری رو در نظر گرفت و بر اساس اون اصول کمونیستی رو اجرا کرد. کاری که احزاب کمونیست یا از درکش عاجز بودن یا در توانشون نبود که این کارا رو انجام بدن. توی کتاب شورشیان آرمانخواه درباره علت شکست احزاب ماویست توی ایران به طور کامل صحبت شده که بخش از متن اون رو بدون کم و کاست واسهتون میخونم. سازمان انقلابی میخواست که تجربه چین را در ایران تکرار کند، بدون در نظر گرفتن این که دهقانان ایران دست کم در عصر جدید فاقد خصلت انقلابی بودند و اکثر جنبش‌های اجتماعی در ایران قرن بیستم در مناطق شهری متمرکز بودند. در مجموع این تفکر توی خاورمیانه نتونست تشکیلات گسترده ای رو به وجود بیاره. اما توی آفریقا و در آنگولا حزب اونیتا به رهبری جوناس ساوینبی بر اساس تفکرات ماویستی شکل میگیره. این شخصیت رو گفتم فقط به خاطر اون دوستانی که کال آف دیوتی بلک اوپس 2 رو بازی کرده باشن، توی جنگ داخلی آنگولا هم این شخصیت جوناس اونجا هم وجود داشت و آگاهانه و آمدانه به این شخصیت اشاره کردم تا اشاره‌ای هم به اون بازی شده باشه. شخصیت، طرز فکر و آثار کارهای ماو همیشه توی دنیا بحث برانگیز بوده و جز موضوعاتی بوده که همیشه مخاطبین خاص خودش رو داشته. درباره شخصیت، شیوه رهبری، زندگی اجتماعی و خصوصی ماو، همون رهبر انقلاب کمونیستی چین، کتاب و مقاله های زیادی توی اون کشور نوشته شدن. اما از اونجایی که همه این کتاب ها زیر نظارت سازمان های حزبی و دولتی منتشر شدن، جز تأیید و تمجید نظریات و عملکردهای اون چیز دیگه توی این آثار پیدا نمیشه. اما کتاب زندگی خصوصی ما او که خاطرات دکتر لی جی سویی پزشک مخصوص این رهبره، چون توی خارج از این کشور منتشر شده، صریح‌تر و آزادانه‌تر درباره نکات مثبت و منفی زندگی ما نوشته. دکتر لی 22 سال از اولین سالهای پیروزی انقلاب و تأسیس جمهوری خلق چین تا زمان درگذشت ماو در کنار رهبر چین بوده. این نویسنده به جز شخصیت خود ماو درباره خانواده‌اش، محل زندگیش، خدمتکارانش و عادتهایی که ماو داشته نوشته و دلیل استقبال از این کتاب هم همین بوده که شاید دکتر لی جی سویی تنها کسی بوده که از حصار بزرگ دور ماو تونسته عبور کنه و چهره اونو که کمتر کسی دیده بود رو ببینه. چهره‌ای که به گفته خود دکتر مثل بازیگرای نمایش‌های سنتی چین با آرایش غلیظی همراه بوده و در پشت این آرایش‌ها چهره دیگه قرار داشته. تا قبل از ورود به حریم ماو، دکتر لی اونو به عنوان رهبری که زندگی بسیار ساده‌ای رو می‌گذرونه می‌شناخته. اون ماو رو پسر خانواده‌ای روستایی می‌دونست که زندگی ساده‌ای داره و در اغلب اوقات لباس ساده‌ای هم می‌پوشه. معمولاً لباس سنتی می‌پوشه و کفش پارچه‌ای هم به پا داره و توی ملاقات‌های رسمی هم لباس ماویی و کفش چرمی خودش رو می‌پوشید. اما دکتر لی میگه که این حقیقت زندگی ماو نبود. زندگی واقعی اون امپراتور گونه بوده. محل اقامتش توی مرکز جونان های توی قلب اقامتگاه های امپراتوران کهن، درست بین دریاچه های میانی و جنوبی و بنا به رسم امپراتورا رو به جنوب بود که حفاظت شده ترین نقطه توی جهان به شمار می اومد. دکتر لی درباره خصوصیات ماو میگه که اون زیاد اهل سحرخیزی نبود و معمولاً شب قبل از مراسمات تا صبح خوابش نمی برد و معمولاً کاراش رو هم شبا انجام میداد. اما یه نکته جالب دیگه درباره شخصیت اون این بوده که هر وقت حملات سیاسی بهش می شده، البته این صحبتهایی که خود دکتر درباره اون انجام میده، میگه هر وقت حملات سیاسی بهش می شده به رخت خواب می رفت و تظاهر می کرد که مریض شده و از این تکنیک به عنوان یک ابزار سیاسی استفاده می کرد. حتی این کار رو تو سال 1963 در ملاقات با سفیر شوروی هم انجام داده بود. خلاصه دکتر لی نکات زیادی از زندگی ماو رو توی کتابش نوشته. اون حتی موقع مرگ ماو هم در کنار اون بوده و لحظه مرگ این رهبر رو اینجوری توصیف میکنه. ساعت 12:10 روز 9 سپتامبر 1976 برای لحظاتی کوتاه چشمانش آرام و گونه هایش کمی صورتی رنگ به نظر می رسید. دست راستش که در دست من بود فرو افتاد و خطوط دستگاه نشان دهنده ضربان قلب یک نواخت شد. ما او بعد از عارضه قلبی که داشت، یا بهتر بگیم سکته‌ای که زده بود، 2 ماه در بستر بیماری می افته و حال بدی داشته. اما بجز پزشکا و افراد خونواده و سران حزب، کس دیگه از حال وخیم اون خبر نداشت. بالاخره بعد از مرگش سران حزب کمونیست تصمیم میگیرن تا جسد اونو مثل لنین و استالین توی تابوت شیشه‌ای در معرض عموم قرار بدن. اما چون پزشکای چینی اطلاعات زیادی درباره نگه داشتن جسد نداشتن، به دست و پا میفتن تا بتونن به درستی این کارو انجام بدن. دکتر لی توی کتابش تعریف میکنه و میگه با اینکه فناوری‌های شوروی خیلی پیشرفته تر از چین بوده، اما اون شنیده بود که گوش‌ها و بینی لنین پوسیده شده بودن و افتاده بودن که اونا مجبور میشن با موم دوباره اونا رو بازسازی کنن. به خاطر همین پزشکا استرس این کار رو داشتن و تصمیم میگیرن که مجسمه مومی ماو رو بسازن و اونو برای همیشه نگهداری کنن. ولی تا قبل از ساخته شدن مجسمه باید میتونستن که جسد رو حفظش کنن. به خاطر همین شبانه کارشناس‌هایی رو برای نگهداری جسد پیدا میکنن و بالای تن بیجان ماو میان. ظاهراً سریع‌ترین راه نگهداری جسد اینه که بهش فرمالیت تزریق کنن. نمیدونم فرمالیت دقیقاً چیه، ولی فکر کنم همچین مهمم نباشه. خلاصه پزشکا بهش فرمالیت تزریق میکنن، اما این کار همه چیز رو به هم میریزه. خود دکتر لی میگه که بدن، سر و گردن و همه جای ماو ورم میکنه و کلن تغییر شکل میده. دکتر لی اضافه میکنه و میگه که وضعیت اینقدر بد بود که میترسیدن اگه سران حزب اون وضع رو ببینن، حتما برای تیم پزشکی عواقب بدی رو میداشته. خلاصه تیم پزشکی تصمیم میگیره که بدن رو متورم نگه دارن فعلا، اما ورم صورت و گردن رو باید هر جور شده میخوابوندن. تیم پزشکی دست به کار میشن و با حوله و پارچه صورت و گردن ماو رو ماساژ میدن تا مواد شیمیایی به نقاط پایینتر بدن منتقل بشن. در نهایت پزشکا موفق میشن این کار رو انجام بدن و جسد رو برای نمایش عمومی در تابوت شیشه‌ای آماده میکنن. مردم چین ماو رو از سال 1949 که فاتحانه وارد پکن شد تا روزی در سال 1976 و در سن 82 سالگی که از دنیا رفت و همچنین تا به امروز همچنان ستایش میکنن. اگرچه ما او در بسیاری از کشورهای کمونیستی گذشته و حال یک قهرمان و مبارز عدالت‌خواه محسوب میشه، اما همونطور که دیدیم چهره او یک روی دیگه هم داره که بیشتر به یک دیکتاتور شبیه. انتقادات زیادی به رفتار و عملکرد ماو وارد میشه که باعث مرگ افراد زیادی شده. یکی از این تصمیمات عجیب رو چون فراموش کردم توی ویدیو و در بین ویدیو بگم، اینجا بهش اشاره میکنم. تو سال 1958 وقتی ماو تصمیم میگیره که کشاورزی رو رونق بده، کمپینی رو راه میندازه با نام کمپین چهار آفت. اون موش‌ها، مگس‌ها، پشه‌ها و گنجشک‌ها رو دشمن انسان و کشاورزی معرفی می‌کنه. وقتی به ماو اعلام می‌کنن که گنجشک‌ها محصولات کشاورزی رو می‌خورن، دستور میده تا همه گنجشک‌ها رو از بین ببرن. مردم هم توی شهر و خیابون و بیابون گنجشک‌ها رو دشمن درجه یک خودشون می‌بینن و با هر چیزی که دم دست داشتن اونا رو می‌کشن. میلیون‌ها گنجشک توی این سال کشته میشن. توی شهرها همه مردم کاروبار رو ول میکنن و با هر چیزی که دم دست داشتن سر و صدا راه میداختن و اجازه نمیدادن پرنده ها جایی بشینن و استراحت کنن. اینقدر پرنده ها پرواز میکردن تا در نهایت از خستگی میمردن. مشکل که این کشتار به وجود آورد تو سال 1960 خودش رو نشون داد. اون موقع فهمیدن که گنجشکا فقط از حبوبات و محصولات کشاورزی استفاده نمی‌کنند و حشرات هم بخش عمده‌ای از تغذیه اونها بوده. با از بین رفتن پرنده‌ها و گنجشکا، حشراتی مثل ملخ غیر قابل کنترل میشن و همین مسئله یکی از دلایل بروز قحطی توی چین میشه. این شرایط وضع رو به جایی رسونده بود که دیگه کار به جایی میرسه که چین مجبور میشه از شوروی گنجشک وارد کنه. این اتفاق یک مثال کوچکی از تأثیر تصمیمات رهبران بر مردم و جامعه بود که بهش اشاره کردیم. اما با همه این وجود ما اتونست کشور چین رو دوباره متحد کنه، گرچه اتحادی که بود بیشتر با زور بود، اما فعالیت‌های اون و همفکرانش دستاوردهای زیادی رو هم داشته که نتایج اون رو میتونید توی چین امروز هم ببینید. امیدوارم مطالب زندگی ما او واسه‌تون مفید بوده باشه و تونسته باشیم بخش کوچکی از زندگی این شخصیت تأثیرگذار توی سیاست چین و دنیا رو بهتون نشون بدیم. طبق معمول منابع رو توی توضیحات و در انتهای ویدیو هم واسه‌تون می‌نویسیم. تا ویدیوی بعدی، خدا نگهدار.